اتنای صبح هست، صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. با سلام به شما شنوندگان گرامی، برنامه را آغاز میکنیم. نخست توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان. اتحادیه اروپا برای جلوگیری از خطر قحطی در افغانستان 125 میلیون یورو کمک را اعلان نمود. خبرگزاری دی پی جرمنی نوشته است که این مقدار کمک بشری دیروز دوشنبه از سوی کمیسیون اروپا در بروکسل مشخص شد. در گزارش آمده که این پول به سازمان‌های خیریه داده می‌شود تا برای تهیه مواد خوراکی، سرپناه، خدمات طبی و فراهم ساختن آب آشامیدنی به افغان‌های بی‌بضاعت مصرف شود. خبرگزاری می افزاید اتحادیه اروپا علاوه بر این 11 میلیون یورو به پاکستان می دهد که برای پناهجویان افغان و جلوگیری از زیانهای آفات طبیعی به مصرف خواهد رسید. کمیسیون اروپا از سال 1994 مجموعاً 1.8 میلیارد یورو به افغانستان کمک کرده که از این جمله 160 میلیون آن سال گذشته به افغانستان داده شده. با وصف این کمک‌های جامعه جهانی، وضعیت بشری در افغانستان وخیم خوانده شده و نظر به تخمین‌های ملل متحد در حدود 30 میلیون افغان هم اکنون به کمک‌های بشری نیاز دارد. دومین نشست بین‌المللی وزرای معارف که روز یکشنبه در روسیه آغاز شد، امروز هم ادامه خواهد یافت. رسانه‌های روسی از قول ولادیمیر پوتین رئیس جمهور این کشور منتشر کردند که آرزومند است تا این گردهمایی راه‌های سازنده‌ای برای شریک ساختن نظریات مختلف و ارتقای سیستم‌های ملی آموزش ارائه کند. وزرای معارف و تحصیلات عالی حکومت طالبان حبیب الله آقا و ندا محمد ندیم نیز برای اشتراک در این نشست به شهر کازان روسیه رفتند. آنها در حاشیه این نشست در ملاقات با شماری از محصلان افغان ادعا کردند که حکومت طالبان برای معارف و تحصیلات عالی توجه خاصی دارد و برخی مشکلات محصلان افغان به زودی حل خواهند شد. این مقامات حکومت طالبان در حالی در این نشست بین المللی اشتراک می کنند که تقریبا 1000 روز می شود که دختران بالاتر از صنف ششم از رفتن به مکتب و ادامه تحصیلات عالی منع شدند. وزارت صحت عامه حکومت طالبان در آستانه عید قربان به مردم توصیه می کند که در صورت شیوع مرض تب کانگو یا تب خونریز از ذبح مواشی تبدار و مشکوک به بیماری خودداری کنند. دکتر شرافت زمان سخنگوی این وزارت گفت که از آغاز سال 2024 میلادی در 5 ماه گذشته حدود 203 مورد این بیماری و 6 واقعه وفیات ثبت شده است. دکتر شرافت زمان می افزاید که موارد ابتلا به این بیماری در 2 ماه اخیر نسبت به ماهای گذشته سال جاری 38% افزایش داشته است. وی گفت که سال گذشته 1244 مورد بیماری کانگو در کشور ثبت شده بود که حدود 100 تن وفیات داشت. وزارت صحت عامه از مردم می خواهد که برای حفاظت جان خود و خانواده هایشان از این بیماری به رهنمودهای این وزارت توجه کنند. قرار است با ساخت چندین شبکه آبرسانی 2000 خانواده در پروان با آب آشامیدنی صحی دسترسی پیدا کنند. خبرگزاری دولتی باختر زیر کنترل طالبان از قول ملا عبدالصمد صادق رئیس احیا و انکشاف دهات این ولایت گزارش می‌دهد که این شبکه‌ها در ولسوالی‌های شیخ علی، کوی صافی، جبل السراج و سیاگرد به همکاری بانک جهانی ساخته می‌شود. خبر می‌افزاید که این ولسوالی‌ها با خطر خشکسالی شدید روبروند و این شبکه‌ها برای پیشگیری از قحطی آب ساخته می‌شود. سیلاب‌های اخیر در چندین ولایت در کنار تلفات جانی به منابع آب و شبکه‌های آبرسانی نیز آسیب رسانده. ملل متحد می‌گوید افغانستان یکی از جمله 10 آسیب‌پذیرترین کشورهای جهان از تغییرات اقلیمی است. در اثر یک آتش‌سوزی در جنوب غرب تهران حداقل 50 نفر زخمی شدند. محمد اسماعیل توکلی رئیس اداره رسیدگی به حالات عاجل در تهران به رسانه‌ها گفت که آتش‌سوزی ظهر دوشنبه در یک فابریکه تولید تایرهای موتر رخ داده است. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. در بخش اعظم این ساعت 2 برنامه هفتوار رادیو آزادی پی هم به نشر می‌رسند. برنامه هوای تازه برای جوانان و صنف درسی رادیو آزادی. اما پیش از آن مطالب دیگری هم داریم. بخش زنان ملل متحد میگوید جهانیان باید برای پایان دادن به ظلم و ستمی که در حق دختران و زنان افغان روا داشته می شود گام بردارند. این نهاد ملل متحد روز دوشنبه نتایج یک نظرسنجی مفصل خود درباره وضعیت زنان افغان را نشر کرد. حکومت طالبان هنوز در این مورد چیزی نگفته، ولی قبلا تاکید کرده که حقوق زنان افغان در چوکات شریعت اسلامی تامین شده است. سلطان محمد سرور با جزئیات بیشتر گزارش می‌دهد.
بخش زنان ملل متحد میگوید ظلمی که زنان افغان بعد از آگوست سال 2021 با آن روبرو اند در حجم و تأثیرات نسلی خود بی‌نظیر است. اعلامیه این نهاد می افزاید که محدودیت بر مکاتب، پوهنتون‌ها و کار دختران و زنان تأثیرات ویرانگر بر نسل کنونی داشته و یک نمونه این تأثیر افزایش 50% مرگ و میر زنان حامله در این اواخر است. بخش زنان ملل متحد این افزایش در مرگ و میر را با تأثیرات منع بیش از 1 میلیون دختر بالاتر از صنف ششم از رفتن به مکتب، منع بیش از 100,000 زن و دختر دیگر از رفتن به پوهنتون و تأثیرات محدودیت بر کار زنان ارتباط می دهد. بخش زنان ملل متحد با همکاری اتحادیه اروپا روز دوشنبه نتایج مکمل پروفایل یا مشخصات جنسیتی افغانستان بعد از برگشت طالبان به قدرت را نشر کرد. در این گزارش تحقیقاتی آمده که رژیم طالبان در 3 سال گذشته دستاوردها در بخش مساوات جنسیتی را با بیش از 70 فرمان، اعلامیه و پالیسی‌های خود از بین برده است. ارقام نشر شده حاکی است که در حال حاضر تنها 1% از زنان افغان از داشتن نفوذ بالای دیگران در جامعه یادآور می‌شوند و تقریبا همه زنان دیگر از نداشتن انتخاب و از دست دادن اختیار و نفوذ خود سخن می‌گویند. نتیجه این نظرسنجی نشان می‌دهد که 8% اشتراک کنندگان در این نظرسنجی ادعا کردند که بعد از برگشت طالبان به قدرت در آگوست سال 2021 حداقل 1 زن یا دختر را می‌شناسند که تلاش خودکشی کرده است. 18% دیگر زنان گفتند که در 3 ماه 1 بار هم از خانه خارج نشدند و زنان دیگر و خواهرخوانده‌های خود را ندیدند. حکومت طالبان بر علاوه این که حق آموزش و کار زنان و دختران را محدود کرده، بر رفتن زنان و دختران به پارک‌ها، اماکن تفریحی، سالن‌های ورزشی و اماکن عامه دیگر نیز محدودیت وضع کرده است. فرشته یعقوبی، یک تن از فعالان حقوق زن در افغانستان، به رادیو آزادی گفت که زنان در افغانستان از حق انتخاب محرومند.
سنت ها بسیار زیاد حاکم هست. سنت ها در بافت لالای جامعه حکومت میکنه و از آن جامعه هم از زنان و مردان در برگرفته و در ذهنشان ریشه دوانده و از یک طرف دیگه قوانینی که فعلا حاکم هست، نظامی که حاکم هست، متاسفانه به این سنت ها بسیار باورمند به شکل افراطی از او هست.
فرزانه بارکزای، یک تنی دیگر از فعالان حقوق زن، به رادیو آزادی گفت که جامعه جهانی باید به صدور اعلامیه و پیام اکتفا نکند، بلکه برای حمایت از زنان افغان گام های عملی بردارد. ملل متحد و اتحادیه اروپا در پایان این بررسی خود پیشنهاد می کنند که جهت تغییر وضعیت کنونی برای تقویت و حمایت از جوامع و انجمنهای مدنی زنان باید بودجه دوامدار در نظر گرفته شود. این هم توصیه شده که تلاش ها برای تساوی جنسیتی باید تمویل شود و از عادی سازی روش های تبعیض‌آمیز باید خودداری شود و در کل به حقوق بشر و حقوق زنان در همه بخش ها توجه صورت گیرد.
رادیو آزادی در گزارش‌های خود به حقیقت، دقت و سرعت اولویت می‌دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رادیو آزادی 24 ساعت.
نشریه لانگ وار ژورنال به نقل سیف العدل که گمان می‌رود رهبر کنونی شبکه القاعده است، گزارش داده که این شبکه حامیانش را برای کسب تجربه و آموزش‌های نظامی به افغانستان فرا خوانده است. این نشریه اخیراً این مطلب را با استناد یک مقاله سیف العدل منتشر کرده است. سهل لیوال در این باره گزارش می‌دهد.
نشریه آمریکایی لانگ وار ژورنال به نقل از سیف العدل با نام مستعار سالم الشریف که گمان می‌رود رهبر کنونی شبکه القاعده است، گزارش داده که این شبکه حامیانش را برای کسب تجربه و آموزش‌های نظامی به افغانستان فرا خوانده است. این نشریه در گزارش که اخیراً نشر کرده نوشته است که سیف العدل این را در مقاله با عنوان غزه جنگ وجودی نه جنگ مرزها که توسط السهاب رسانه مرکزی القاعده نشر شده بیان کرده است. در این گزارش آمده است که از زمان تسلط دوباره طالبان بر افغانستان در اگست 2021 این واضح‌ترین فراخوان برای پیوستن به صفوف القاعده بوده است. نشریه لانگوار ژورنال نوشته که بنابراین پیام عدل رسما افغانستان را به عنوان یک پناهگاه امن برای القاعده و برنامه‌های آینده آن معرفی می‌کند. ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان به پرسش‌های رادیو زدی در این باره پاسخ نداد، اما پیش از این مقام‌های مختلف حکومت طالبان فعالیت گروه‌های راسفگنی در این کشور را رد کردند. در بخش از این مقاله سیف العدل به صراحت می‌گوید که مردم وفادار امت علاقمند به تغییر باید به افغانستان بروند، از شرایط آن بیاموزند و از تجربه‌های آنها بهره ببرند. او با اشاره به حمله اسرائیل به غزه که از آن با عنوان نسل کشی نام برده از کشورهای اسلامی خواسته که به تمام منافع اسرائیلی ها در تمام سرزمین های اسلامی ضربه بزنند. گروه جنگجوی حماس که از سوی امریکا و اتحادیه اروپا با عنوان یک گروه تروریستی شناخته می شود، در حمله هفتم ماه اکتبر خود بر اسرائیل حدود 1200 تن را کشت و بیش از 240 تن را گروگان گرفت که از آن زمان تا کنون جنگ میان اسرائیل و گروه جنگجوی حماس ادامه دارد. عارف سحر آگاه امور تروریسم بین المللی در این باره به رادیو آزادی گفت احتمال دارد که به خاطر افزایش تنش‌ها میان شرق و غرب، زمینه حضور و اثر اجتماعی القاعده در برخی کشورها به شمول افغانستان بیشتر شود که برای همه کشورها مایه نگرانی است.
بنابراین به همان میزانی که انسجام گروه‌های بنیادگرا در افغانستان بیشتر شود، نگرانی و دلهره و پیشتگی امنیتی برای افغانستان و کشورهای منطقه و در قدم دوم کشورهای فرامنطقه بیشتر میشه.
احمد خان اندر آگاه امور امنیتی به رادیو آزادی گفت حکومت طالبان و همه کشورها باید در برابر گروه‌های تروریستی اقدام کنند.
نه تنها حکومت فعلی افغانستان در مقابل آن باید ایستادگی کند، باید همه در مقابل گروه توریستی، اگر القاعده است و یا داعش است و یا غیره گروه توریستی است، باید امکانات و جد و جهد خویش را براب اندازد. در غیر آن گروه توریستی سرحدات را نمی‌شناسد.
شورای امنیت سازمان ملل متحد 4 ماه قبل گفت که شبکه القاعده 8 مرکز آموزشی در افغانستان ایجاد کرده و مقامات ارشد این شبکه هنوز در این کشور حضور دارند و حکومت طالبان را به داشتن رابطه نزدیک با القاعده متهم کرد، اما حکومت طالبان در آن زمان این گزارش را رد کرد. با وجود ادعای مقام‌های حکومت طالبان مبنی بر عدم استفاده از خاک افغانستان بر ضد دیگر کشورها، هر از گاهی کشورهای مختلف از جمله کشورهای منطقه و همسایه نگرانیشان را از موجودیت گروه‌های تروریستی در افغانستان و گسترش فعالیت آنها به دیگر کشورها بیان می‌کنند.
هوای تازه.
برنامه برای جوانان.
تهیه کننده رویا معدومی.
شنونده های برنامه هوای تازه سلام و خسته نباشید. باز هم در یکی از برنامه های دیگر مهمان خانه های شما هستیم. در این هفته برنامه هوای تازه روی دو موضوع مکث کرده است. در قسمت اول برنامه نظریات جوانان را می شنویم که در مورد انتخاب دوست صحبت کردند. در زندگی انتخاب دوست یا داشتن دوست مهم است یا خیر؟ معیارهای دوست خوب کدام هاند؟ و اگر دوست خوب انتخاب نکنیم چی عواقب دارد؟ و در قسمت دوم برنامه چرا جوانان راز خود را با خانواده در میان نمی گذارند؟ اما در آغاز توجه کنید به گزارش. نقش دوست به ویژه در زندگی در سنین جوانی و نوجوانی بسیار با اهمیت است. به باور روانشناسان، نوجوانان با توجه به این که بیشتر تمایل به بروز شخصیت مستقل دارند و نمی‌خواهند تابع دیگران باشند، علاقه‌مند هستند تا با پیوستن به افراد همسن و سال ابراز وجود کنند. انتخاب دوست و حضور در جمع دوستان همسن و سال برای تربیت فرزندان لازم است. مصطفی مرخیل استاد روانشناس به این عقیده است که انسان موجود اجتماعی است و در زندگی به دوست خوب نیاز دارد.
داشتن یک دوست خوب در زندگی نعمت بزرگ پروردگار است. به قول معروف ما در انتخاب فامیل نقش نداریم، اما در انتخاب دوست نقش داریم. در اینجا جوانان عزیز ما وقتی که دوست انتخاب میکنن باید خیلی توجه به خرج بتن، با به هر انسان دوست نگن. وقتی که دوست انتخاب میکنن باید خصلت‌های در وجود از اون هفته است باید توجه به خرج بتن که انسان نیکو باشه، انسان باشه که همیشه در رای خیر یا را دعوت کنه و در کل در صدد موفقیت و کامیابی دوستشان باشن. اگر این اوصاف در وجودشان نباشه از داشتن دوست بد کردن، نداشتن دوست خیلی خوب است به نظر ما.
مصطفی عمرخیل همچنان افزود هر جوان کوشش کند در زندگی دوست خوب انتخاب نماید.
وقتی که دوست انتخاب میکنن باید خصلت‌های در وجود از اون هفته است باید توجه به خرج بدن که انسان نیکو باشه، انسان باشه که همیشه در رای خیر یا را دعوت کنه و در کل انسان هایی که اجتماعی هستند دوستای خوب دارند در زندگی یا با مشکلات روانی و روحی دچار نمیشن، چون انسان یک موجود اجتماعی است. وقتی که در اجتماع با دوستایش یک مشکل می داشته باشی را شریک میکنی سبب کاهش استراب و افسردگی و سایر امراض روانی میشه. تحقیقاتی که انجام شده ای را ثابت ساخته کسایی که دوست دارن یا بسن کهنسالی میرسه با الزایمر یا زوال عقلی دچار نمیشن، اما متاسفانه کسایی که اجتماعی نیستن و گوشه‌گیر هستن و دوست ندارن امکانات عظیم میره که با زوال عقلی یا الزایمر دچار شون.
داشتن دوست خوب در زندگی هر جوان باعث موفقیت و پیشرفت میشود. کیهان هاشمی به این باور است. او میگوید
موفقیت زندگی یک شخص میتونه رول بسیار بسیار بسزای بازی بکنه، چون قسمی که شما در بعض ستاره های جهانی که هستن حتما در کنارشان یک دوست خوب بوده یا همسرشان به عنوان یک دوست خوب در کنارشان بودن تا تانستن یک موفقیت، یک توانایی را در زندگی به دست بیارن. چون یک نفر اگر در زندگی خود مثلا کسی را نداشته باشد، دوست در کنارش نباشه، آن چنان موفقیت و یا توانایی که در زندگی باید به دست بیاره را نمیتونه به دست بیاره. من شخصا تجربه های در قسمت داشتم که متاسفانه امروز او موفقیت را یا هدف را یا توانایی را که من نظر به سن سالی که دارم باید و موفقیت هم میداشتم از عدم دوست، از عدم روابطی که با دوست آدم میداشته باشه و روی از او حساب میکنه که بتونه در زندگی خود قامت راست کنه به یک موفقیت برسه، متاسفانه او را نداشتم.
حمید کامگار یک تن از جوانان شهر کابل است. او میگوید امروزه دوستی و رفاقت همه به خاطر مقاصد و اهداف خاص است و رفاقت صادقانه وجود ندارد.
خب متاسفانه امروزه دوستی نمانده و دوستای صادق، دوستای جان برابر و برادری میگنش. به سابقه بودی دوستی که دوست خدا فدای دوست خود میکرد، ولی امروز پیشوری دوست است متاسفانه پشت سر چاو میکنه برات. و دوستای امروز قسمی هستن که پیش خودت یک رقم هستن و پشت سر دیگر رقم هستن، خصوصا مثلا دو دوست میخوان یک جای. این یک نمونه مثال بسیار عادی برتان بتم. یک وظیفه هست، هر دو دوست ضرورت داره. در سابقه کوشش میکرد اما دوستا که به یکی شوه و کوشش هم. ولی امروز در جان زدن است، اگر خبر شد که این یک وظیفه است میره در وجود کوشش میکنه که وظیفه را بگیره و به خاطر از اینکه وظیفه را به دست بیاره این دوست خدا کم میزنه که مثلا او هم سنفی ما بود و چیزا یاد نداشت و بی سواد بود و هر رقم گپ میزنه یا قابل اعتماد نیست به خاطر مو هدف خود.
قسیم در یکی از پوهنتون‌های خصوصی محصل است. او میگوید بعضی وقتها ما از حسادت که داریم پیشرفت دوست خود را دیده نمیتوانیم و در صدد تخریب او میشویم.
ما کوشش میکنیم رشد هایی را که یک دوست ما میداشته باشه او را نادیده بگیریم و در بلعکس به جای از اینکه ما خوشحال شویم و خرسند شویم چون یکی از بازوهای ما بسیار قوی شده، ما به این فکر میرسیم که ما باید او آدم جایگاهش را تخریب بکنیم. و از نظر ما به این اساس تخریب کردن یک دوست با او کریتریایی که خودم او را انتخاب کردیم نهایت از ضعف اخلاق است و این اصلا در جایگاه اجتماعی خاص برخوردار نیست و همیشه به دید تنفر دیده میشه. و هرگاهی که ما یکی از دوستای ما به این عمل دوچار هستن، یا ای که از لحاظ حسادت یا از لحاظ رقابت غیر سالم، از این موضوعات چیزا باید دوری بکنن، چون این اساس اجتماعی و جایگاه اجتماعی را در بین قشر هم قماش خودمو بسیار زیاد پایین میاد.
یک مطلب معروف است که یک دست صدا نمیدهد. در رابطه دوستی و رفاقت هر دو طرف همدیگر پذیر باشند، به شباهت ها احترام گذاشت و تفاوت ها را پذیرفت. بنفشه بهار یک تن از آموزگاران معارف به این عقیده است.
دوستی واژه بسیار مقدس است. خودش یک کلمه ولی یک عالم معنا داره. مانند روابط خانوادگی و پیوندهای خونی، پیوند دوستی پیوند قشنگ است که به مراقبت بیشتر ضرورت داره. پیوندهای دوستی معمولاً با تار بسیار نازک وصل می باشند که به خاطر محکم نگه داشتنشان باید به نزاکت‌های دوستی توجه داشته باشیم. یعنی شباهت‌ها را خوب است که احترام بکنیم و تفاوت‌ها را همچنان قبول داشته باشیم. ما بعضی خصوصیات‌های هم با هم می داشته باشیم و بعضی تفاوت‌های می داشته باشیم. ممکن شباهت‌های ما گاهی اوقات زیاد باشد، تفاوت‌های ما کم. ممکن تفاوت‌های ما خیلی زیاد باشه و شباهت ما بسیار کم. می تانیم شباهت‌ها را احترام داشته باشیم. خب تفاوت‌ها را باید قبول داشته باشیم و به تفاوت‌ها همچنان باید احترام داشته باشیم و این را درک بکنیم که خداوند انسان‌ها را به اشکال مختلف خلق کرده است.
بنفشه بهار همچنان افزود، برای تداوم دوستی و رفاقت باید این نکات را مد نظر گرفت.
مهمترین نزاکت ها که برای تداوم رابطه بسیار زیاد مؤثر می باشه، احترام به هم دیگر می باشه که امو سرتاج قرار می گیره. احترام از همه چیز کرده مهم است. گاهی اوقات ما میگیم هی کاش فلان دوست ما را دوست نمی داشت ولی به ما احترام می داشت. چون احترام بسیار زیاد مهم می باشه، حتی بالاتر از دوست داشتن است. صادق بودن، اعتماد کردن، مورد اعتماد بودن، رازدار بودن، در هر زمان و مکان دوست خود به یاد داشتن و مراقبت از دوستی بسیار زیاد مهم می باشه. مثلا من بسیار زیاد خوش دارم رابطه دوستانه، یعنی از دید ما رابطه دوستانه طوری می باشه که از دوستی مراقبت صورت گیرد. مراقبت مانند توجه، مانند احساس مسئولیت، مانند در هر زمان و مکان دوست خود را به یاد داشتن، تاریخ‌های مخصوص و خوب را به یاد داشتن، مانند سالگرد دوستی آدم، سالگرد ازدواج دوستی آدم. و یک موضوعی که میتونه به رابطه دوستی را از خراب شدن محافظت بکنه، بیان به موقع میباشه. بسیار کار خوب است اگر ما بتونیم زمانی که از دوست خود میرنجیم یا رنجش بین ما پیدا میشه بر اثر سوء تفاهمات، بیان به موقع داشته باشیم.
لحظه ای که خوبی کسی روز شما را زیباتر می سازد، یا لحظه ای که احساس ناامیدی، امیدواری، ناکامی و یا موفقیت می کنید، چی کار می کنید و برای آینده چی برنامه هایی دارید؟
تفلکایم دو تایم بخی 2000 را خلاص کردن، دو تا دخترکای دیگه سم پیازی مکتب از اونمو ماش 3.5
هزار تو وقت شدم به حساب ده قلمات توان دادن 50000 60000 بی رقمی دارم.
چون درس خواندیم، تحصیل کردیم، شرایط کار مساعد نیست فعلا خیاطی میکنم در خانه هستم.
رنگ های زندگی تامین است. اگر میخواهید این لحظات را با دیگران شریک کنید، آن را به شماره واتساپ رادیو آزادی بفرستید. قصه های خود را که بیش از 3 دقیقه نباشند با پیام صوتی به رادیو آزادی ارسال کنید. این هم شماره واتساپ رادیو آزادی 00420212-4601.
دوستان و علاقمندان رادیو آزادی و برنامه هوای تازه، در این قسمت از برنامه روی این موضوع بحث می‌کنیم که چرا جوانان راز دلشان را با اعضای خانواده در میان نمی‌گذارند؟ پنهان کردن مشکلات از خانواده و والدین جوانان را با کدام مشکلات روبرو می سازند؟ و کدام رفتارها باعث صمیمیت بین والدین و فرزندان می گردد؟ روی این موضوع بحث می کنیم و در پیوند به همین موضوع مصاحبه ای را با ادریس رسا، استاد روانشناس انجام دادم. بسیاری از جوانان و نوجوانان می خواهند در فامیل آزاد و بخواست خود زندگی کنند و تصامیم زندگیشان را خودشان بگیرند، اما برعکس والدین می خواهند تصامیم خود را بالایان ها تحمیل کنند. این رفتار والدین جوانان را به این وادار می سازد که خواستها و مشکلاتشان را با فامیل شریک نسازند. نگاره یک تن از جوانان شهر کابل می گوید بیشتر جوانان مشکلاتشان را به پدر و مادر گفتن نمی توانند، چرا که برخورد والدین بیشتر مانند برخورد معلمین است.
پدر مادر خودش مثل یک معلم، مثل یک استاد برای آدم رفتار میکنه، رویه میکنه. اگر مثل یک دوست رفتار کنه، رویه کنه، پس خود ما میتونیم که آزادانه هر گپ و هر راز خود برای آنها شریک بسازیم. و به این خاطر است که بسیاری از جوانان نمیتونه که راز دل خدا یا گفته های خدا که میخواد بگویه با فامیل خدا، مرا نمیتونه که بگویه. اگر که بگویه هم سرزنش میکنه و یعنی تحقیرش میکنه، یعنی به این سوی نمیتونه که اولاد خود را مفهمانه که یعنی که مثل یک دوست مفهمانه، نی بلکه آنها ایتو احساس میتونه به اولاد خود که مستم پدرت مادرت، ما باید شما گپای من قبول کنین، نه نه در اصل این رقم نباید رفتار کنه.
دیبا محصل حقوق و علوم سیاسی میگوید بیشتر اوقات دخترها نمیتوانند خواستها و مشکلاتشان را با فامیل شریک سازند. او از دوستش قصه می کند.
و قسم که یکی از دوستای من همراه با یکی از دوستای پنتونشان دوست بودن و بسیار با هم صمیمی بودن و در دو جانب افراد و شخصیتای خوبی داشتن، ولی نمیتونستن که با فامیل خود عمو گپ دل خود بگوین. زمانی هم که عمو بچه و فامیل از او بچه بخواستگاریشان آمده بودن، نمیتونست که بر فامیل خود امیر بگویه که واقعا از شخصیت و رفتار و کردار بچه خوش میآیم و بگویه ها ما قبول دارم. در نتیجه که فامیل رد کردن خواستگارشان و دیگه فامیل از بچه هم دیگه به خواستگاری اینا نامدن.
راکیه جوان است که دلایل این مشکل را سنتی بودن جامعه و عرف و عنعنات می داند. او می گوید
خود در جامعه افغانستان، جامعه که ما داریم اینجا، حرف های مختلف حکم فرماست. یکی و جامعه افغانستان که است عموما مرد سالار می باشه و دخترها دختر خانم ها به طوری هستند که در خانواده شرایط خانوادگیشان مختلف متفاوت می باشه. دخترها یا دختر خانم ها به طوری که مشکلات خود با فامیل گفته نمی دانند، اولا به این قسم است که امی خود فامیل ها رویه های مختلف شاید می کنند و امی اگر به امی دختر خود که داره یا خواهری که در مو خانوادهش زندگی میکنه با مو امنیت بیشتر قائل نمی باشن نسبت به پسرها. اگر امنیت بیشتر قائل باشن میتونند که می راز دل یا امو گفتنی ها ناگفتنی های خود با فامیل خود رایه کنند. افغانستان خودش یک جامعه سنتی است که دختر خانم ها نمیتونه به صورت واضح گفتنی های خود با فامیل بگه. همی گفتنی خود که میگم فامیلم بالام اعتماد نکنه، وقتی فامیل اعتماد نکرد ای از نظر فامیل میفته، باعث میشه که در زندگی خود یک شکست بخوره.
کیهان هاشمی یک تن از جوانان به این باور است که اگر جوانان مشکلاتشان را به فامیل نگویند با چالش های زیادی روبرو میشوند و حتی دست به خودکشی میزنند.
جوانایی که نمیتونن مشکلات خود با فامیل در میان بگذارن، اونا با مشکلات بسیار جدی در زندگی روبرو میشن، از جمله مشکلات روحی برشان پیدا میشه و اعتماد به نفس خود از دست میتن و قدرت تصمیم گیری خود از دست میتن و بسیار موارد دیگه که جوانا را لطمه میزنه، ضربه میزنه به شخصیتشان و روحیاتشان، حتی در ساختار امو شخصیتیشان تأثیر میمونه که اونا در زندگی یک آدم بدون اعتماد به نفس به جامعه تقدیم میشن و بار میان که نمیتونن که از خود یک ابتکار یا یک عمل یا مثلا یک تصمیم گیری داشته باشن. و در کل گفتگو کردن با فامیل یا مشکلات خود با فامیل در میان گذاشتن یا با والدین در میان گذاشتن مزایای خاص خود داره، اما به شرط از اینکه او والدین از سواد درست و از یک آگاهی خوب برخوردار باشه که تو بتونه او را راهنمایی بکنه. اگر فامیلا مثلا از آگاهی کامل برخوردار نباشن و اگر جوان بخواد که مثلا مشکلات خود با فامیل بگویه و او فامیل هم نفهمه و مشکلات دیگه را جدیدن خلق کنه یا راهنمایی غلط بکنه، این خودم یک مشکل بزرگ دیگه است. اما خود در کل با فامیل مطرح کردن بسیار خوب است و اگر نگوین همیست که یک شخصیت متزلزل بار می آین و دیگه نمیتونن که تصمیم درست بگیرن، اعتماد به نفسشان بسیار پایین می باشه، حتی در موارد هم ما میبینیم که جوانای هستن با مشکلاتشان روبرو میشن و از ترس زیاد، از فشار زیاد دست به خودکشی میزنن.
و ای همچنان افزود درک جوان و آزادی که نیاز جوان است از طرف خانواده باید به وی داده شود.
رفتار فامیل یا والدین با جوانان به گونه باشه که جوان درک کنن و حداقل ما قدر برای جوان بفهمانن که هر چیزی که ما در توان داریم برتان انجام میتیم و جوان حداقل به درک برسه که فامیل ما تمام کوشش خود کرده و ما خودم باید کوشش بکنم. لذا فامیل ها مکلف هستن که با اولادای خود به طریقه بسیار با احتیاط، چی در طفلیت، چی در جوانی، چی در بلوغیت، چی تا لحظه که بر از او هم سرت اختیار میکنن، در کل حق آزادیه که برای یک جوان نیاز است طرف فامیل باید تامین شود.
دوستان گرامی، چرا جوانان مشکلات و راز دلشان را با اعضای خانواده شریک نمی سازند؟ پنهان کردن مشکلات از خانواده و والدین جوانان را با کدام مشکلات روبرو می سازد؟ و کدام رفتارها صمیمیت را بین جوانان و والدین بیشتر می سازد؟ برای پاسخ به این پرسش ها مصاحبه ای را با ادریس رسا، استاد روانشناس انجام دادم. توجه شما را به آن جلب می کنم. چرا جوانان رازها و مشکلاتشان با فامیلشان شریک نمی سازند؟
مهمترین اصلی که در اینجا ایجاد میشه ای است که ما از خود بیگانگی در حقیقت دچار میشیم. این خود به خود تاثیر میگذاره که ما نتانیم او راز دل خود یا درد دل خود یا در حقیقت مشکل خود با فامیل خود در میان بگذاریم. ولی رسم و رواج متعددی که در جامعه ما سبب دومی است و سبب سومی است که ما همیشه در روابطهای خود، چی در داخل فامیل و چی خارج از فامیل، ما همیشه وقت برخوردای رسمی میکنیم که برخوردای رسمی دوچار مشکل ما را میسازه. دوچار مشکل به این منظور که ما هرگاه رسمی برخورد میکنیم دیگه نمیتونیم او گپایی را که به عنوان گپ دل ماست یا مشکلات ماست به طرف مقابل خود را ارائه کنیم.
استاد، بعض جوانان به این باور هستند که اگر مشکل خود به خانواده بگویند شاید حل نتانند و از این موضوع ترس دارند. در این مورد چی نظر دارید؟
نکته مهم اساسی همی است که متاسفانه ما فکر میکنیم که مشکل ما را فامیل حل نمیتانه. درست هیچ امکان نداره 100% مشکلات در تمام جوامع حل شود، ولی حداقل یک کمک اخلاقی میتانه که از لحاظ کلماتی که برای ما بیان میشه به نحو ما بتانیم با اون مشکلات برخورد لازم داشته باشیم، برخورد مناسب داشته باشیم. عدم صمیمی بودن ما باعث میشه که ما نتانیم او مشکلات خود با طرف مقابل شریک بسازیم. من به این خاطر باز مقوله دارم که همیشه وقت ما از این که بیاییم مشکلات خود به فامیل خود بگویم تلاش داریم میره بریم به دوستای بیرونی خود بگویم. چرا؟ با دوست بیرونی خود ما بسیار صمیمیستیم، هیچ گپی بین ما پنهان نیست، رسمیاتی وجود نداره، همه ما به شکل عموداد ستود دو طرفه برخورد میکنیم، ولی در فامیل ها این موضوع مطرح نیست.
مشکل مطرح کردن و روی او جر بحث کردن تا چی اندازه میتونه تاثیرگذار باشه از لحاظ روانشناسی؟
از لحاظ روانشناسی هرگاهی که ما مشکل میگیم چگونه مشکل ما را طرح کنیم، باز برمیگرده به مو کلمه ای که پیشتر یادآور شدم که رضای ذهنی است. با بیان کردن، با طرح کردن مشکل ما در حقیقت ذهن خود خالی کردیم از تمام مشکلات روانی که سر رای ما قرار میگیره، ما از او دور میشیم و از این لحاظ تشویش، استراب، ترس، افسردگی اینا از ما دور شده میره. بنان همیشه وقت در تلاش ازی باشیم که مشکلات خود طرح کنیم، ولو کسور حل میتونه نمیتونه و کار بعدی است. ما دیگه اگه هیچ رای به گفتن نداریم، یعنی از روی ما نمیه یا به نحو شرم میداشته باشیم، بهترین روش دیگه قلم و کاغذ است که ما میتونیم اون مشکل خود بر روی کاغذ بنویسیم، چند روز بعد باز دوباره سر بزنیم ببینیم آیا اون مشکل به حالیم باقی مانده یا خیر. با نوشته کردن هم ذهن ما راحت میشه، با گفتن هم راحت میشه. و مهمترین اصل دیگه که من میخوایم بعد دوستای را کنم این است که هیچ موجودی که به نام انسان در جهان وجود داره بی مشکل نیست. مشکلات جز اساسی سازندگی زندگی ماست. تا ناکامی نباشه موفقیت ارزش نمیداشته باشه. ما مشکل به عنوان یک اصل در زندگی ما بپذیریم، با گفتن از این با فامیل خود، با دوست خود هیچ وقت شرم نکنیم. اول گام فامیل است، چون سازندگی از فامیل آغاز میشه و فامیل ارجیت بتیم مشکلات خود با اونا طرح کنیم. دوستام تا حدی که توان داره حل میکنه، از او بالا نمیکنه. و این کار فامیل از حد توانش هم چیزایی که نمیشه امورام تلاش میکنه که حل کنه. او دیدیره که جوانا داره که فامیل حل نمیتونه، یک دیدش رو باز این پیش ما یک وهم است، یک ترس است که مبادا فامیل حل نکنه، ولی فامیل راههای حلش باز میتونه برام کمک کنه، جستجو کنه.
به نظر شما فضا و محیط خانواده چگونه باشه تا که یک جوان بتونه مشکل خود بگه؟
چه اساسی را در یک جامعه فامیل داره؟ چون جامعه نهادش یا اساساتش از فامیل گذاشته میشه. از این لحاظ فضای آرام، فضای صمیمی، هر چقدر صمیمی میشه در خانه، هر چقدر قید و قیود و رسمیات دور شده میره، به مو حد اندازه فامیل صمیمی میشه و با صمیمی شدن ما میتونیم به راحتی تبادل افکار کنیم و توصیه ما به فامیلایی است که رسمی بودن در فامیل از بین ببره.
دوستان گرامی، این بود برنامه این هفته هوای تازه که من رویا مدومی برای شما تهیه و تقدیم کردم. تا برنامه دیگر، خداوند یار و نگهدار شما.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
السلام علیکم، به ساعت درسی از رادیو آزادی خوش آمدین. امروز در ساعت درسی بیولوژی صنف‌های دهم، یازدهم و دوازدهم ارائه می شود. محتوای درسی این برنامه به همکاری موسسه آموزشی لرن افغانستان تهیه شده و شما آن را از رادیو آزادی می شنوید. در ابتدا هم بیولوژی صنف دهم ارائه میشه. برای شاگردان صنف دهم امروز استاد اجزای ایکوسیستم را بیان میکند. در ابتدا استاد برای ما سه عامل مهم در ایکوسیستم را بیان میکند و به ادامه آن خواهد گفت که موجودات زنده شامل در ایکوسیستم کدام ها است.
در سیستم ایکو سه اجزا مهم موجود است: تولید کنندگان، مصرف کنندگان، تجزیه کنندگان. همچنان در سیستم ایکو موجودات دیگری هم زندگی میکنند که عبارت است از پلانکتون ها، موجودات کوچکترینی است که در بحر زندگی میکنند، الجی، ماهی ها، حشرات و غیره. موجودات زنده ایکوسیستم است که در آب زندگی میکنند. موجودات تولید کننده یا اوتوتروف که عبارت از نباتات است، هتروتروف یا مصرف کنندگان، در این جمله حیوان ها و انسان ها می آید، چون اینها خوراک خود را از تولید کنندگان یا نبات به دست می آورد. از لحاظ مصرف، مصرف کنندگان به سه نوع تقسیم شده. اول، الفار یا هربیوارز، حیوانانی است که فقط از نباتات تغذیه می کنند، مثل مرغ، گوسفند، بز و غیره. دوم، گوشت خور یا کارنیوارز، حیوانانی است که فقط از گوشت حیوانان دیگر استفاده می کنند، مثل شیر، گرگ و غیره. سوم، همه چیز خوران یا اومنیورز، در این جمله مصرف کنندگان انسان می آید، چون انسان هم گوشت می خورد و هم از نبات تغذیه می کند. انرژی نبات به حیوان حلال مثل گوسفند، مرغ و گاو انتقال می شود و وقت انسان از این حیوان ها استفاده کند، انرژی به انسان انتقال می شود مگر کاهش می یابد، مثل که در تصویر شما می بینید. تولید کننده یا نبات دارای انرژی زیادی است، اما وقت مصرف کننده اول یا حیوان کوچک مثل موش این نبات را بخورد، انرژی به موش انتقال میشه اما کم انرژی ضایع میشه. وقت مصرف کننده دوم موش را میخورد، انرژی دیگر هم کم میشه و در اخیر که عقاب از مار تغذیه کند، انرژی به عقاب انتقال میشه اما زیاد مقدار انرژی ضایع میشه. به هر اندازه که فود چین یا زنجیر غذا طولانی تر میشه، انرژی به همان اندازه کمتر شده میره. اقسام ایکوسیستم، ایکوسیستم دو نوع دارد: لند ایکوسیستم یا ایکوسیستم زمینی. این ایکوسیستم انواع مختلف دارد. اول، جنگل انواع یا مناطق گرم و پرباران، در اینجا همیشه باران میشه و هوایش نسبتا گرم میباشه. دوم، دشت های بدرخت یا زمین های هوار، یعنی دشت است، درخت نداره، نبات نداره. سیوم، صحراها، در صحراها نباتات زندگی کرده نمیتونند. فقط نباتی که زیاد آب و ضرورت نداشته باشه میتونه در اینجا زندگی کنه، مثل کاکتوس. تندرای سرزمین های قطبی، مثلا قطب شمالی و جنوبی، چون اونجا هوا زیاد سرد میشه، یعنی هوا جایی هایی که سرد هوا داشته باشه. گراسلند یا چمنزارها، در جایی که همیشه سرسبزی میباشه. وودلندز یا زمین جنگلی یا درختستان که همیشه پر از درخت میباشه، سرسبز میباشه. آخری هم جنگل های برگریز، یعنی همیشه چی بهار باشه، خزان باشه، برگهاش میریزد، مثل که در تصاویر شما میبینید. وودلند یا زمین جنگل یا درختستان است، همیشه پر از درخت میباشه. یه هم رین فورست، یکس جنگلی است، یه هم یکی از قسمت های ایکوسیستم است. دوم ایکوسیستم آبی یا واتر ایکوسیستم، در این ایکوسیستم تمام موجودات میباشد که در آب زندگی میکنند، مثل ماهی ها، دلفین ها، نهنگ ها، شارک ها و غیره. این ایکوسیستم تشکیل شده از دریاها، اوکیانوس ها، رودخانه ها، جهیل ها، نهر ها و غیره.
ساعت درسی، برنامه آموزشی حاوی مضامین جغرافیا، تاریخ، کیمیا و بیولوژی از صنف 7 تا 12 روز یک شنبه از رادیو آزادی آغاز می شود. این برنامه را از شنبه تا سه شنبه ساعت 9:30 صبح به وقت افغانستان از رادیو آزادی بشنوید.
در ادامه ساعت درسی هم بیولوژی صنف 11 هم را می خوانیم. در صنف 11 هم امروز دو درس را می شود. نخست استاد فایلم و یا خانواده خارپستان را شرح می دهد و در این بخش ساختار بدن این نوع حیوانات خیلی جالب است. در بخش دوم نیز استاد حیوانات فقاریه را شرح خواهد داد. در این بخش بر علاوه اسکلت بدن این حیوانات، دوران خون آن نیز مفصلا توضیح داده می شود.
فایلم خارپستان یا ایکانا در متا که به معنای خار وجود می باشد، دارای تناظر پنجانبه بوده و همچنان دارای دوران خون شایی می باشند. پاکت سر و دماغ می باشند، یعنی این حیوانات سر و دماغ نمی داشته باشند. این حیوانات در بحر زندگی می کند و روی بدن اغلب آنها را خارهای نقطه ایز پوشند. از ستاره بحری و بادرنگ بحری از این گروه شاملند. خارپستان به کلاس های مختلفی تقسیم شده، مثل استرویدی مانند ستاره بحری، کلاس یفرویدی مانند بچل ستار، کلاس ایکانجی مانند سندالر و کلاس کرنویدی مانند لاله بحری. قسمی که شما در عکس میبینید، ستاره بحری پنج بازو دارد. اسکلت داخلی این حیوانات تخیکی میباشد. ستاره بحری گوشت خوران که از نرمتنان خارپستان و حیوانات کوچک بحری دیگر و حتی از ماهی های کوچک تغذیه میکنند. فایلم حیوانات مفصله یا ارتروپویدا، دارای تناظر دو جانبه بوده و بدن خاص یک قسمت ساخته شده است. بیشترین حیواناتی که روی زمین موجود دارد در این گروه قرار دارد. این حیوانات دارای سیستم خون باز می باشد، همچنان باز از آنها سر و سینه یک جا می داشته باشد که به نام سیپال و تورکس یاد می شود. فایلم ارتروپویدا به صنف های قشریه، حشرات، عنکبوت‌ها و صدفه‌ها و حزلفه‌ها، همچنان شپوش، قیق، مگس، ملخ، پروانه و گژدما غیره تقسیم شده است. صنف قشریه یا کریستا که به معنای گوش یا غلاف محکم باشد، هم شامل حیوانات مانند خرچنگ، خرچنگ معمولی و همچنان شیران میباشد، یعنی این حیوانات هستند که پوش سخت دارای میباشد. ساختپوستان دارای دو جور شاخ بوده و عمل تنفس را توسط برنشه ها صورت میگیرد. همچنان صنف حشرات هم در این گروه شامل است، مثل مگس، ملخ، کیک، فشه و غیره میباشد. علمی حشرات شناسی به نام انتومولوژی یاد میشود. انسکچا که یک کلمه لاتین است به معنای بند بند یا مفصل می باشد. حشرات عمل تنفس را توسط نلهای هوایی یا چاهی انجام می دهد. دارای الکاه داخلی می باشد. از بین الها ملخ را واضح می سازیم. ملخ یک حشره است. بدن آن از سه بخش، یعنی سر، سینه و شکم تشکیل شده. پاهای بند بند و دو جفت بال ملخ با سینه آن متصل است. در سر ملخ شاخک‌های حسی و چشم‌ها قرار دارند. اسکلت خارجی در ملخ و سایر حیوانات مفصلیه اکثرا از ماده به نام کیتین ساخته شده است. در پهلوی سینه و شکم ملخ سوراخ‌های تنفسی وجود دارد. ملخ از انواع گیاهان تغذیه نموده و به کمک لشه‌های خود آنها را پارچه می‌کند. زنبور عسل، زنبور عسل زندگی اجتماعی دارد و از نظر کار به سه دسته تقسیم شده است. اول ملکه، دوم جنس مذکر که وظیفه کار دارد و سوم هم کارگران. عسل که ما از زنبور عسل به دست می‌آوریم تقریبا 80% آب و 75.5% آنها قندها می‌باشد. بسیاری از حیوانات مفصله در زنجیرهای غذایی دریاها و خشکه‌ها شرکت دارند. از جمله غذای ماهی ها و پرندگان می باشند که ماهی ها و بعض پرندگان غذای انسان را تشکیل می دهند. همچنین بعضی از حیوانات مفصلی مهمترین نقش در گردافشانی نباتات دارند. برخی از حشرات مانند مورچه بعضی از جندارانی را که آفات نباتاتان می خورند. برخی از این حیوانات برای ما مضر است. انواعی از ملخ ها به مزارع گندم هجوم می آورند و محصول آن را از بین می برند. بسیاری از آنها آفات میوه ها، دانه ها و دیگر اعضای گیاهی هستند. مگس و مادرکیک ها عمل انتقال بیماری به انسانند. پشه انافیل ناقل بیماری ملاریا می باشد. زهر برخی عنکبوت ها و گژدم ها برای انسان خطرناک می باشد و باعث مرگ موجود زنده می شود. حیوانات فقاریه دارای اسکلت داخلی می باشند که سبب حرکت و نگهداری اعضای بدن آنها می شود. دستگاه عصبی به صورت یک تیوب در امتداد سمت زهره بدن قرار دارد. دوران خون بعضی حیوانات فقاریه بسته مانند کرم زمینی و دوران خون بعضی حیوانات باز می باشد. عملی تنفس از طریق برونشی ها، شش ها و جلد صورت می گیرد. به طور مثال کرم زمینی توسط جلد عمل تنفس را پیش می برد. اطراح مواد اضافی در نرم تنان توسط نفریت و در حشرات و بعضی مفصله ها توسط تیوب های منفیکی صورت می گیرد. درجه حرارت بدن پرندگان و پستانداران با تغییر درجه حرارت محیط تغییر نمی کند. پرندگان و پستانداران از انرژی آزاد شده تعاملات کیمیاوی داخل حجرات بدن خود را گرم نگه می دارند. این حیوانات به نام حیوانات خونگرم یاد می شوند. حرارت بدن بعضی حیوانات دیگر به درجه حرارت محیط ماحولشان ارتباط دارد. یعنی درجه حرارت بدن آنها با تغییر درجه حرارت محیطشان تغییر می کند. این قسم حیوانات که درجه حرارت بدن خود را از طریق فعالیت حجرات کنترل کرده نمی‌تواند به نام حیوانات خونسرد یاد می‌شوند. ماهیان، ذوحیتین و خزندگان از جمله حیوانات خونسرد می‌باشند. سیستم عصبی خرپوستان به شکل سیستم عصبی شعاعی می‌باشد. از نظر تکثر کرم‌های حلقوی هموفرودت می‌باشد. در کرم زمینی هر دو جنس در یک کرم می‌باشد و ستاره‌های بحری دارای الکای خارجی می‌باشند. و همین قسم حیوانات مفصله دارای الکای داخلی می باشند. تغییر یا تحول از تخم یا چوچه تا بلوغ به نام استحاله یاد می شود و استحاله به دو نوع تقسیم شده. استحاله مکمل و استحاله نامکمل. استحاله مکمل دارای مراحل بتیتا، شفیره و بالغه می باشند که توسط همین سه مراحل استحاله مکمل می گردد. هرگاه یک قسمت بدن بعضی از موجودات زنده قطع گردد و دوباره به وجود آید به نام ترمیم دوباره یا ریجنریشن یاد می شود. قلب فقاری ها دارای دو، سه یا چهار جفت می باشد که وظیفه آن خون رساندن تا سرتاسر بدن می باشد. الکای داخلی. الکای داخلی عبارت از آن الکای است که حجره مذکر و حجره مونس در جنس مونس یکجا شود و الکا صورت بگیرد. این قسم الکا به نام الکای داخلی یاد می شود. الکای خارجی عبارت از آن الکاهی است که سپرم یا تخمه مذکر و تخمه مونس در خارج بدن حیوان الکا شادیان در یک جای مناسب صورت می گیرند. الکاه متقابل. الکاه متقابل عبارت از آن الکاهی است که حجرات جنسی مذکر یک حیوان به حجره جنسی مونس حیوان دیگر انتقال و سبب الکا شود و این انتقال توسط حشرات، توسط باد، توسط آب و دیگر موجودات زنده صورت می گیرند. حیوانات فقاریه به پنج گروه کلان تقسیم شده است. ماهیان، ذوحیتین، خزندگان، پرندگان و ممالس یا پستانداران.
برنامه ساعت درسی به همکاری مؤسسه لرن افغانستان از رادیو آزادی.
از شنبه تا سه شنبه ساعت 9:30 صبح به وقت افغانستان.
سنف هفتم تا دوازدهم مضمون‌های جغرافیا، تاریخ، بیولوژی و کیمیا نشر می‌شود.
در بخش سوم برنامه هم بیولوژی صنف دوازدهم. در سلسله درس‌های بیولوژی صنف دوازدهم امروز سیستم تناسلی مرد و در ادامه آن هم سیستم تناسلی زن تدریس می‌شود.
ساختمان و وظایف اعضای تناسلی مذکر. برای تکثر وضعیتی نسل یک سیستم خاص به نام سیستم تناسلی یا جهاز تناسلی موجود است که از اعضای گوناگون تشکیل شده و هر عضو یک وظیفه خاصی را دارا می باشد. این اعضا گمت‌ها را یا حجرات جنسی را تولید می کند. اول میم سیستم تناسلی مذکر را واضح می سازیم. اعضای سیستم تناسلی مرد شامل حسه ها، نل انتقال سپرم، غده پروستات، غده بلب و ریترال و مجرای ادرار و آنه تسکیر یا تذیب یا هم پینس می باشد. قسمی که شما در عکس می بینید، اعضا و غدوات سیستم تکثری مرد است. حسه در داخل یک ساختمان جابجا شده، هر حسه از تیوب های پیچیده ساخته شده. این تیوب ها به نام تیوب انتقالی منی یاد می شود. جدار تیوب ها را حجرات اپیتلیل ساخته که در وقت تقسیم حجروی سپرم می سازد. در داخل این تیوب ها حجراتی است که هورمون تناسلی مرد یا تستوسترون را تولید می کند. از هر حصه پیپ منی منشا می گیرد. توسط همین پیپ سپرم به اپیدیدمس انتقال می گردد. در آنجا سپرم ذخیره می شود تا که به بلوغت می رسد. انکشاف و تولید گمیت ها به نام گمیتوجنسیس یاد می شود. گمیتوجنسیس دو مرحله دارد. اول انکشاف حجرات سپرم که به نام سپرماتوجنسیس یاد می شود. دوم مرحله انکشاف تخمه که به نام اووجنسیس یاد می شود. سپرم در داخل حسیه تولید می شود. حسه ها در خریطه سکروتوم قرار دارد. سپرم در محیط انکشاف می کند که حرارتش از حرارت نرمال بدن 3 درجه سانتیگراد کم باشد. هر حسیه صدها تیوب های مرپیچی دارد که به نام سیمن فیلوس یاد می شود. هر مرد بالغ در روز چند صد میلیون حجرات سپرم را تولید می کند. این سپرم ها داخل یک تیوب کلار می شود که به نام اپیدیدیمس یاد می شود. این ساحه از در جای که سپرم ذخیره می شود. تا پخته شود در وقت الکا تنها سر سپرم داخل تخمه می شود. از این رو میتوکندریای پدری داخل طفل نمی شود. کیسه های منی در بین رکتوم و مثانه قرار دارد. وظیفه‌اش افراز مایع کندی است. یعنی مایع را افراز می کند که در بینش کند می باشد. سپرم از این مایع کندی به حیث انرژی یا به حیث منبع غذای خود استفاده می کنند. غده پروستات. غده پروستات پایین مثانه قرار دارد. مایع القلی را افراز می کند تا که تیزاب سیستم تکثری زن را از بین ببرد و یا خونسا کند. اگر این تیزاب خونسا نشود سپرم نمی تواند داخل اووم شود و اووم را القا بسازد. سیستم تناسلی مونس. سیستم تناسلی مونس از اعضای زیر ساخته شده: نفیرها، تخمدانها، رحم، محبل یا اولوا. تخمه در هر 28 روز آزاد می شود و داخل نفیر یا پلوپین تیوب می شود. در اینجا تخمه یا اووم حرکت می کند طرف رحم. این پیپ ها یا تیوب ها از عضلات لشم ساخته شده و با آسانی می تواند انقباض کند. این جریان تقریبا 3 یا 4 روز را در بر می گیرد. اگر تخمه در مدت 24 الى 48 ساعت القا نشود از بین می رود. تخمه از سپرم کلانتر می باشد که می تواند توسط چشم بدون میکروسکوپ هم دیده شود. اگر در مدت ذکر شده القا صورت بگیرد سبب تشکیل زایگوت می شود. تخمه مذکر یا سپرم در واجینا یا محبل ذخیره می شود. واجینا یا محبل چی است؟ یک تیوب عضلی است از خارج بدن جنس مونس شروع تا به قسمت دخولی رحم یا سرویکس یا دهانه یاد می شود هم امتداد دارد. رحم چی است؟ رحم یک عضو عضلی است که باندازه یک مشت خرد می باشد. وقتی که تخمه از فولیکل ها جدا شود طرف رحم حرکت می کند. اگر در این وقت القا صورت بگیرد تخمه در رحم جابجا می شود و تبدیل به زایگوت می شود. اما اگر القا صورت نگیرد تخمه همراه جدار رحم تخریب شده و تخمه نه القا شده از راه محبل خارج می گردد که این مرحله به نام منستریشن یا عدد محور یاد می شود. این مرحله از 14 سالگی شروع تا به 45 الا 55 سالگی دوام پیدا می کند. معمولاً دارای 4 مرحله است. مرحله اول. مرحله اول به نام مرحله فولیکلی یاد می شود. از آخر دوره حیض شروع تا عضا شدن تخمه ادامه پیدا می کند. یعنی از 6 روز الا 14 یا 15 روز دوام پیدا می کند. مرحله دوم. مرحله تخم گذاری. از آزاد شدن تخمه بالغ تا 14 روز در بر می گیرد. مرحله سوم، مرحله تشکیل جسم زر. بعد از تخمگذاری تعدد محور دیگر. مرحله چهارم به نام مرحله حیضیت می شد. از 4 الى 5 روز دوام پیدا می کند یا از 4 الى 5 روز وقت را در بر می گیرد. القا مرحله یک جا شدن سپرم و تخمه که سبب تشکیل زیگوت می شود به نام القا یاد می شود. وقت القا صورت بگیرد 11 روز بعدش زیگوت به جنین تبدیل می شود. جنین خودش یک توب نازک حجراتی می باشد. حاملگی نرمال 280 روز یا 40 هفته وقت را در بر می گیرد. به این ترتیب دکتران روز تولد را از روز اول اخیرین حیض حساب می نماید.
و این هم تقسیم اوقات ساعت درسی هفته جاری از رادیو آزادی. در این هفته درس های صنفای 10، 11 و 12 ارائه می شود. ساعت درسی دری به روزهای شنبه، یک شنبه، دو شنبه و سه شنبه از ساعت 9:30 صبح تا ساعت 10 نشر می شود. در هفته جاری به روز شنبه ساعت 9:30 مضمون جغرافیای صنفهای 10، 11 و 12 را خواهید شنید. به روز یک شنبه در همین ساعت مضمون تاریخ صنفهای 10، 11 و 12 را میشنوید. به روز دوشنبه همین هفته مضمون کیمیای صنفهای 10، 11 و 12 را خواهید شنید. و در چهارمین روز ساعت درسی هفته به روز سه‌شنبه ساعت 9:30 مضمون بیولوژی برایتان تدریس خواهد شد. برنامه ساعت درسی بدیل مکتب نیست. مواد درسی این برنامه با همکاری مؤسسه آموزشی لرن افغانستان تهیه شده و از رادیو آزادی به نشر می‌رسد.
و تشکر از این که ساعت درسی را تا پایان دنبال کردین. امیدواریم پس از پایان ساعت درسی بار دیگر با استفاده از کتاب‌هایتان درس امروز را تکرار کنید و به پرسش‌هایی که در کتاب مطرح شده پاسخ ارائه کنین. تا ساعت درسی بعدی خداوند یکتا نگهدارتان.
برنامه ساعت درسی چقدر با شما و یا اعضای خانواده‌تان در یادگیری درس‌های مکتب کمک کرده است. نظریات و پیشنهادهایتان را با استفاده از این شماره واتساپ رادیو زدی با ما شریک کنین و به ما صدا بفرستین. 0042-02-21-12-46-01 شماره واتساپ را یک بار دیگر تکرار می کنم. 0042-02-21-12-46-01
پر بکشا بنانه بشنوه ما هنگ داره یک صدا خانه ماره آسمانا بشود ابروها تاری شود هم دلی و هم صدایی رسم هم شهری شود آسمان آبی شود ابروها تاری شود هم وطن هم صدا دست بکشا مهربان باش تا محبت بردمه تو تا صداقت بردمه